الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك رجاء ابن الإنسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا من أشرار ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب من یه بار دیگه این تعبیر روایت رو بخونم تا وارد بحث بعدی بشیم. می‌فهمد که ثبته روایت این بود: انا لما اثبت نالنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. این یک. و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهد خلقه ولا یلام ولا یلامسوه و یباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکیه فناهم. تقریبا تا اینجا عرض کردیم، گرچه یه مقداری بازم بعضی فروع جزئیاتش گفتگو نیاز داره، مثل یعبرونه یدلونه، که اینا رو انشاءالله بعد از امرونه ناهون برمیگردیم بحث میکنیم، که تا اینجا تقریبا بحث شد. عمده اون چیزی رو هم که ما دنبال میکردیم همین بود که در این گونه موارد باید از عرف شروع بشه. وقتی میگیم یدلونهم علی مصالحهم، دلالت باید از مفهوم عرفی شروع بشه، مصلحت باید از مفهوم عرفی شروع بشه، ولی بعد باید توجه داشته باشیم که اینا نوعاً یک مصطلحات شرعی هم هستن، یعنی در فرهنگ شارع معنای خاص خودشونو دارن. نباید بگیم مصلحت همونی که عرف بشه، که مصلحت شارع هم به همون میفهمد مصلحت. نه، متفاهم عرفی مدخل بحث ماست. همچنین در بقا و فنا، کاری که ما کردیم بیش از این نبود دیگه، که از مفهوم عرفی بقا شروع میشه. بعد از کردیم اگه در به فرهنگ شارع رجوع کنید، ما بهی بقا هم یه معنای خاصی پیدا میکنه. بنابراین در روایات این نکته بعد مورد توجه قرار بگیره که ما از فرهنگ عرف شروع میکنیم، ولی بعد به فرهنگ شارع ارجاع بدیم. حالا اسم اینو میخواید بذارید، بگید به یه معنا همه اینا حقایق شرعیان، بگذارید، مهم نیست، منافات نداره. بگید از حد عرف شروع میشه، ولی اونچه در لسان شارع آمد حقایق شرعیه هستن. در روایت هم همینطوره، در قرآن هم همینطوره. ما درست مفهوم ما در قرآن از مفهوم عرفیش آغاز میشه، ولی حتما یه حقیقتی اصطلاح خاص قرآنی است. و کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ و امثال اینها، عنایت میفرمایید. دیدید تعبیل به امام میشه، تعبیل به قلب امام و امثال اینها، تعبیل به علم امام میشه. بنابراین اینها در فرهنگ شارع معنای خاص خودشونو دارن. باید سعی کنیم از مراجعه به از خونم خطابات شرعی اون مصطلحات شرعی رو به تدریج به دست بیاریم. حالا فی الجمله این کار رو نسبت به مصلحت و صلاح و فساد و بقا و فنا انجام دادیم، از این عبور میکنیم دیگه این قسمت رو. پس سفرا کارشون این است که اولا سفیرن، حالا اینم بعد بحث بکنیم، مفهوم عرفی سفارت رو بحث کردیم، برمیگردیم مفهوم اصطلاحیش هم عرض میکنیم که حالا سفیر چه خصوصیاتی باید داشته باشه. و بعد یدلونه هم معبرون، این معبر تعبیر یعنی چی؟ یعبرون عنه، تعبیر معانی متعددی داره، از مفهوم عرفی شروع میشه بعد به مفهوم اصطلاحی در فرهنگ شارع بعد برسیم که امام اگر معبر عن الله یعنی چی معبر عن الله. این مفهوم عرفیش واضحه، ولی مفهوم اصطلاحی در فرهنگ شارع امام معبر است یعنی چی؟ این بعد دقت بشه دیگه. اصلا از مفهوم عرفی شروع میشه، مفهوم عرفی ممکن نیستیم، مفهوم عرفی که هست، تعبیر به معنی عرفی، انبیا تعبیر از خدای متعال میکنن، اشکال نداره، تفسیر میکنن کلام الهی رو یا کلام الهی رو نقل میکنن، عبور میدن، اینا مفاهیم عرفیشه. مفهوم اصطلاحیشو بعد عرض میکنه. دلالت هم همینطوره، یدلونه یه مفهوم عرفی داره، مفهوم در فرهنگ شارع، که انبیا مثلا ادله علی الله یعنی چی؟ ائمه علیهم السلام ادله علی الله، دلیلن، این دلالت، دعوت، اینا معانی خاص خودشونو دارن. حالا فعلا از این قسمت عبور میکنیم که فثبت،
یعنی
یعنی من عرضم نه نمیخوام بگم یه بحث این است که آیا عرف اگه تغییر کرد، تغییرات عرف حالا به نحوی باشه که شما اسمشو میذارید تکامل یا نباشد، تغییرات فهم عرفی در فهم خطاب معتبر است یا نیست، یه بحثه. یه بحث دومی من الان عرض میکنم اون فراتر از اوست که عرف فهمش تفاوت میکنه از خطاب، یکسان نیست. ممکنه بگید زمان مثلا صدور خطاب یه فهمی از خطاب داشتن، الان به خاطر تغییراتی که در فرهنگ و زبان اجتماعی پیدا شده یه چیز دیگری از همین خطاب میفهمن. آیا این فهم متحول عرفی معتبر است یا نه؟ یه بحثه که به نظر میاد اگر این فهم ذیل تولی به شارع تغییر و رشد کرده معتبره. اینات میفهمید؟ حالا این در جای خودش باید بحث کنه. بحث ما این نیست. بحث اینه که حالا اصلا ما غیر از فهم عرفی، حتی فهم عرف متشرعه کنونی فرضاً میکنیم فهمشون هم ذیل فرهنگ شارع رشد کرده، این برای فهم خطاب شارع کافیه یا نه؟ بعد از همه این دوباره باید یه تأملی در خطاب شارع کنید. خود خطاب شارع اگر رجوع بهش بشه، فرهنگ شارع رو اگر بهش رجوع کنید، یه فهم عمیق‌تری از همین اصطلاحات پیدا میشه. در واقع فنا یه اصطلاحه در لسان شارع، غیر از مفهوم عرفی که داره، مفهوم عرفی ممکن نیست. بقا در لسان شارع یه معنای خاصی ازش اراده میشه. خود این معنا هم ممکنه بگید تشکیکیش وجوه داره، فرمود کلام ما وجوهی داره، از هر کدومش میشه دفاع کرد و اصلا فهم حدیث یعنی همین درایت الحدیث، یعنی وجوه رو فهمیدن. عرض من اینه که اینطور نیست که وقتی میگیم بهی بقا، اون بقا مفهوم عرفی ازش قصد شده عبور کنیم، اینطوری نیست. اونی که انبیا دلالت میکنن، حکمتی رو که برای ما بیان میکنن مقصود چیست؟ وقتی این نکته عرض بکنن، وقتی میریم به سمت اصطلاح، در وسط راه برخورد میکنید به مصطلحات قوم. حکما اصطلاح دارن، متکلمین اصطلاح دارن، عرفا اصطلاح دارن. یه جایی که مواجهه با علوم طبیعی میشه، در علوم طبیعی اصطلاح هست. پس کنید خیلی روایت ائمه علی مسلم مربوط به نظم کیهانی است. یه مصطلحاتی در علوم مثلا کیهانی وجود داشته از قدیم تا امروز. اون مصطلحات نباید رهزن ما بشه. اینکه ما میگیم مراد اصطلاحی داره، مقصود مصطلحات قوم نیست. من از زمین بیان علامه بزرگوار طباطبایی هم همینه، میگن در فهم قرآن آغاز تفسیر المیزان، میگن نباید به فهم عرف رجوع کرد، اون مبنا نیست، چون عرف زبانی زبان گفتگو راجع به نیازهای طبیعی و مادیشه، اصلا راجع به حقایق عالم صحبت نمیکنه که ما به این زبان رجوع کنیم، زبان قرآن که زبان بیان حقایق عالمه بفهمیم. بله ممکنه این مدخل باشه، اینو ایشون منکر نیستن که به لغت رجوع کنیم، این مدخله. بعد میگن به مصطلحات قوم هم رجوع نکنید، یعنی قرآن رو با فلسفه تفسیر نکنید، با عرفان تفسیر نکنید، چون یه نظام اصطلاحی خاصه. ایشون ارجاع میدن به قرآن، میگن با رجوع قرآن، ارجاع آیات قرآن به خود قرآن، میتونیم مصطلحات قرآنی رو بفهمیم، مراد قرآن رو بفهمیم، که وقتی قرآن میفهمد نور مقصودش از نور چیه، مثلا عرض میکنن، وقتی میفهمد علم مقصودش از علم چیه، یا نه فقط از مفردات، در لسان ترکیبی هم همینو میفرمان، این ترکیب مراد شارع ازش چیست، فهم لغوی و عرفی رو فهمیدیم، حالا شارع در ورای این فهم عرفی چه قصد کرده؟ حضرت تعالی میگن اینو با ارجاع قرآن به قرآن میشه فهمید. حالا اون روش ممکنه کسی تکمیل کنه یا مناقشه کنه که در اونجا معارف اهل بیت باید دخیل بشه، محور بشه، ولی علایال اصل این مطلب مطلب دقیقی است. در این روایت من از زمینه ما تا الان کاری نکردیم جز اینکه یه مقداری از مفهوم عرف که شروع کردیم رفتیم به طرف مصطلحات شرعی که در فرهنگ شارع به چی میگن بقا. در قبال یعنی چی؟ یعنی کامل تر از اون هست، از اینجا شروع میشه، معارض با اون نیست ولی یه مفهوم جامع تری رو، اجمالش از اونجا گرفته میشه. این کافی نیست. بله کافی نیست. این میشه فهم عرفی، تازه عرف زبان است. فهم تخصصیش ممکن از این عمیق‌تر باشه.
از
نه ببینید روشنه. ببینید یه بحث مربوط به معارف اجتماعیه که جامعه مؤمنین وقتی معرفتشون کامل میشه فهمشون از کلمات معصومین اضافه میشه. یه بحث فهم تخصصی که ورای فهم عرفی ولی عرف متکامل متشرع یه فهم تخصصی لازمه. الان ممکنه عرف متشرع واقعا روایات فقهی رو میخونید فهمشون خیلی قوی تر باشه از مثلا جامعه چند قرن گذشت، ولی این فهم فقیهانه نیست. فقیه یه فهم تخصصی از روایات ارائه میکنه، عنایت کردید وجوه مختلفه رو میگه، جمع بین ادله میکنه، بالاخره یه فهم تخصصی استظهار میکنه. حالا این نسبت به مقامات باطنی تر کلمات معصوم هم همین میشه گفت. این که حضرت فرمودن که از کن درایت و روایه تحصیل بکنید، کلمات ما وجوهی داره، چندین روایت تو این باب دیگه و هر کدوم از این وجوه رو ما میتونیم اراده کرده باشیم، اون وجوه محتملهی که میتونه مراد شارع باشه به دست آوردن با تأمل در خود کلمات شارعه. این دیگه خیلی با رجوع به عرف نیست که بریم مثلا از لغت شروع کنیم، حالا بریم دائرة المعارف ببینیم که مصطلحاته، نهت کردین اون بازم ما رو مشکل ما رو حل نمیکنه. بله حتما یه مفصلی از مفهوم عرفیه که عرض کردم، مدخله ورود به کلمات اشاره مدخلش عرفه. شما اگه عرف رو حذف کنید که اصلا تفاهمی واقع نمیشه، منتها سطح تفاهم با اشاره منحصر در سطح عرف نیست، حتی عرف متکامل. یعنی فرض میکنیم عرف متشرع در اثر دینداری و زندگی در فرهنگ شهر فهمشون از روایات کاملتر شد از گذشته، ولی منتهای فهم همینه؟ نه، این باز مدخله. نه، محال ضرار منتهای کلام امام صادق الفهمند. وقتی امیرالمومنین میگن ما محال عمق درکی که حضرت از همین کلمه ما دارن ما داشته باشیم، هم دیگه من واضح ترین کلمه رو میگم. حتی همین آبی ما که ما بشیم مایه سائل سیال فلانا، همین رو وقتی حضرت میگن آب درکشون از ماستن کامل، اول آخرش میدونن از کجا خلقتش شروع کده بشه، کجا ختم میشه، چه آثاری در عالم داره، ما کی میفهمیم؟ کما اینکه فهم عرف و متخصص متفاوته. فیزیکدان وقتی بهش میگی آب، او کلی اطلاعات داره در جو آب. اینطوریه که فیزیکدان با یه آدم عادی وقتی میگی آب یه جور میفهمند. بله یه حد مشترکی داره، حد مشترکش هم مفهوم ساده عرفی است، اما حد مشترکشه. حالا من ازم ما که با عرف ما فهم استثاره از ادله رو بگیم، میگم در استثاره از ادله نه فهم عرفی غایت القصواست، نه اصطلاحات قوم غایت القصواست. که مثلا فرض بکنید قوم حکمتو در حکمت از کنم نظری ازش بحث کردن، در حکمت عملی هم بحث کردن، اینم در طول قرنها تکامل پیدا کرده. ما آخرین اصطلاح قوم رو بیاریم بگیم مراد از حکمت اینه، این غلط. تحمیل اصطلاحات قوم، اصطلاحات تخصصی، این خروج از فهم روایاته، برخلاف بعض بزرگان که مؤکدن که معارف اهل بیت جز با معارف بشری مثل فلسفه و حکمت و امثال این نمیشه فهمید. و به نظر من کاملا برعکس، اون اصطلاحات کاملا میتونه رهزن باشه. ما رو توی وادیری علمی است برای خودش، نظام اصطلاحات هماهنگ پیچیده است، احیانا ممکنه این حکمت در خدمت دین هم قرار گرفته باشه، از حکمت سکولار غربی فاصله گرفته باشه، اما در این حال او زبان تفاهم با شاره نیست، خود شاره. حالا این اجمال اون چیزی بود که عرض کردیم دیگه. حالا بگذاریم، این بحث روشی بود، در جای خودش مفصل باید بحث بشه. فقط می‌خواستم عرض بکنم که این کاری که ما انجام میدیم کار عجیب غریبی نیست دیگه، از اصطلاح عرفی شروع میشه، بعد کم کم به سمت فهم معنای تخصصی اندشاره پیش میریم. اینم یه معنا و یه درجه نداره، ممکنه هر چه تأمل کنید به معانی عمیق‌تر بیشتری که به اندازه‌ای که اعطا بشه برسه. خب بعد از این که فرمود که ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکه فنائهم، دوباره این فقط فثبت. حالا که معلوم شد سفرایی هستند که ما را دلالت میکنن بر منافع و مصالح و بقا و فنای خودمون، فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه. حالا در جنبندی برمیگردم، چون بله عرض کردم انشاءالله اینو برمیگردیم دوباره در جنبندی حدیث در مجموع ولی به این اناعت شد. اما مثلا فرض بکنید ما یک اختلاف عمدمون با همین ادبیات اداره غربی که هست، ادبیات مثلا برنامه‌ریزی توسعه، سر همین مفاهیم ما میگیم عدالت، اونا میگن عدالت. واقعا دو تا معنا از عدالت قصد میشه. معنای بل اجمال اولیش که متفاهم عرفیشون نقطه آغازه، ولی واقعا اونا تبدیلش کردن به اصطلاح وقتی میگن عدالت، یعنی عدالت نظام سرمایه‌داری که درش کل موازین غیر عادلانه است، همه قوانین خودش غیر عادلانه است، ترازوها غلطه، غلط اصلا ترازو میکشه، هرچی هم دقت کنی خود ترازو بر اساس عدالت نیست. وقتی میگیم مثلا رفاه، آقا اسلام با رفاه مخالفه؟ نه هرگز مخالف نیست. که اسلام با رفاه ولی رفاهی که شما میگید هم رفاه نظام سرمایه داریه. عنایت کردید ما رو از مفهوم عرفی شروع میکنن بیان کلامش رو، بعد ملزم میکنن به مفاهیم اصطلاحی خودشون. وقتی اونا میگن رفاه، یه دستگاه پیچیده علمی پشتشه، یه اصطلاح تخصصیه. یعنی در دانش توسعه مقصود از رفاه، مقصود از امید به زندگی، مقصود از سواد، مقصود از عدالت، مقصود از درآمد، ثروت، یک اصطلاح تخصصی است که پشتش دارت المعارف است. از عرف شروع میکنن بگن شارع که مخالف نیست، بله شارع با رفاه مخالف نیست، همون متفاهم اجمالی اولیه عرفی، ولی این که مجمله. وقتی میخواید تفصیلش بدین نباید به دائره المعارفهای غربی رجوع کنی، که رجوع کن به خود لسان اشاره، ببین شارع چه چیز را رفاه میداند، چه چیز را رفاه نمیدونه. این که الان تو دنیای غرب از نظر شارع رفاه، هرگز. اینی که ما فرزند خودمون از 5 سالگی به زور از خواب بیدارش می‌کنیم ساعت 6 صبح می‌فرستیم بره یاد بگیره، سواد؟ هرگز. بله سواد به معنی سیاهی است. پس اصطلاحات شرعی غیر از مصطلحات تخصصی هن. اونی که الان داره اتفاق میفته از مفهوم شروع عرفی شروع میکنن، ما رو ملزم میکنن به اصطلاحات تخصصی. اسلام با آزادی مخالف؟ قطعا مخالف نیست. با آزادی معقول که مخالف، ولی آزادی که اونا میگن یعنی آزادی انسان از تقید به دین، از تقید به بندگی خدای متعال. پشوانش مکتب فلسفیه. چرا این مفهوم آزادی رو از اونجا میگیرید که یه مفهوم تخصصی تو ادبیات سیاسی است، میارید تحمیل میکنید مفهوم حریت در اسلام و بشمارید برید دیگه. قانون، همین چیزی که آرام آرام وارد دستگاه تقنین ما شده، قانون وارد فقه ما داره، علم اصول هم داره میشه، یه معنای عرفی داره و این معنای اصطلاحی داره. اونجا قانونی که مونتسکیو میگه چه ربطی داره به عقاید شرعیه؟ میدونید الان اشکالی که داره میفته اینه که ما از مفاهیم عرفی شروع میکنن، بعد سعی میدن به طرف اصطلاحات تخصصی، همونا رو به ادبیات وای تحمیل میکنن، در حالی که اگر میخوایم سیر کنیم بعد بریم سیر کنیم به سمت خود ادبیات وای. خب حالا از این بگذریم. بعد از اینکه فرمود ثبت سفرایی که یعبرون یدلون، از طرف خدا تعبیر میکنن، دلالت میکنن مصلحت و منفعت و بقا و فنا، فرمود فثبت الامر و ناهون، پس ثابت شد که یه امرون و ناهونی از طرف خدای متعال هستن. چه ربطی بین این دوتاست؟ این که سفرا باید ما رو دلالت کنن چه ربطی به امر و نهی داره که باید سفرا امر باشن ناهی باشن؟ 3-4 تا بحث اینجا هست که شاید یه خورده کمک کنه به توضیح این مفهوم، این امر و نهی، به این که چجوری دلالت بر مصالح و مفاسد منتهی می شود به امر و نهی. یه بحث این است که اولا حالا مفهوم امر و نهی رو باید بحث بکنیم. دومی که حالا مفهوم امر و نهی رو از نظر عرفی که تقریبا واضحه، از نظر تخصص اصولیون هم که مفصل در علم اصول بحث کردن که هیئت امر مفادش چیه، هیئت نهی مفادش چیه، ماده الف میم را نون ها یا معناش چیه، این هم فهم تخصصی اصولی است. بعد ببینیم خود شارع وقتی میفهمد امر و نهی، از مفهوم عرفی شروع میشه فرمان و نهی کردن، بعد مصطلح شارع چیه، امر در لغت در ادبیات شارع یعنی چی، به خصوص وقتی نسبت به خدای متعال داده میشه. ان الله یأمر یعنی چی؟ یعنی انشاء میکند. حالا همونیست که باید دنبال کن. و بعدم این که نسبت بین این امر و مصالح و مفاسد و منافع و مضار انسان یا بقا و فنا انسان چیست؟ از این عبارات استفاده میشه که حتما یکی از پایگاه های امر و نهی حکمته، یعنی مصلحت و مفسده و بقا و فنا. امر شده به اون چه مصلحت انسان است، بقا انسان است، نهی شده از اون چه مفسده است و فنا انسان در اون. این ظاهر این عبارت اینه، فسبت الامرون، یعنی آمرون بر اساس همین برای دلالت بر مصلحت و منفعت و بقا و فنا امر و نهی میکنن. پس یک مسئله اینه که بین امر و نهی و مصالح و مفاسد و بقا و فنا انسان ارتباط است. این بحثی است که در علم کلام مفصل ازش بحث شده که آیا اوامر شرعیه، نواهی شرعیه، آیا مبتنی بر ملاکاتن یا هیچ ملاکی ندارن. دو تا مسلک هست، یک مسلک اشاعره و معتزله. حالا امامی هم تقریبا مسلک اشاعره رو به تغییراتی پذیرفته. یه بحث اینه. بحث بعدی این است که خب حالا آیا اگر شارع بخواد ما رو دلالت کنه به مصالح و مفاسدمون و اوامر و نواهی مبتنی بر مصلحت و مفسده باشن، در واقع اوامر و نواهی لبن میشن ارشاد؟ یعنی دارن دلالت میکنن، صرفاً ادبیاتشون ادبیات امر و نهیه. مثل اینکه شارع میفهمد اغسل صوبک مثلا من کذا، لا تسلفی ببر مالا بکر و لحمو. این امر و نهی در واقع ظاهرش امر و نهیه، ارشاد بی حکم وضعیه، ارشاد به مانعیت، ارشاد به مثلا شرطیت، ارشاد به نجاست. آیا احکام شرعی باطنن اگر مبتنی بر مصالح و مفاسد شدن لبن میشن ارشاد به مصلحت و مفسده؟ پس این که گفته شده فسبت الامرون یعنی ادبیات شارع، ادبیات امر و نهیه، و الا باطنش همون به یه معنا اخبار به مصالح و مفاسده. و یا نه، ما در مقام رسیدن به مصلحت و مفسده بیش از اخبار و ارشاد میخوایم، نیاز به امر و نهی داریم. استیفاء مصلحت از طریق امر و نهی واقع میشه. خود اینم باید دقت کنیم که چرا استیفاء مصلحت از طریق امر و نهی واقع میشه. این احتیاج به گفتگو داره. خاطرتون از بعضی از اصولین بزرگ مثل مرحوم محقق اصفهانی دیگران این بحثو دارن که میگن شارع برای اینکه ما دعوت به طرف مصالحی بشیم که در امر او هست یا منزجر از مفاسدی بشیم که در منهیات هستن، اعمال مولویت میکند که این اعمال مولویت ما رو تحریک کنه به سمت امتثال. پس اعمال مولویت امر واسطه رسیدن به مصلحت، و الا طریقی به تعبیر دیگه اعمال مولویت طریقیت داره. پس اولا باطن امر و نهی صرفا ارشاده یا نه واقعا ما احتیاج به امر و نهی داریم. این امر و نهی اگه لازمه از باب این است که طریقیت دارن به استیفاء مصالح و مفاسد، یا نه خود امر و نهی موضوعیت داره در مقام رسیدن به مصلحت، در حکمت الهی خود امر و نهی موضوعیت داره. عنایت فرمود. اینم دو. حالا از این بحث که بگذاریم، اون وقت بحث بعدی مطرح میشه. خب معصومین علیهم السلام که آمرون و ناهون عن الله، این یعنی چی؟ فرض کردیم که احکام الهی مصلحت و مفسده داره، مصلحت و مفسده به دنبالش امر و نهی میاد. این امر و نهی هم فرض میکنیم صرفا طریقیت نداره برای استیفاء مصلحت، خود امر و نهی موضوعیت داره، هم مصلحت داره هم موضوعیت داره. باید خدای متعال اگه امر نکنی پرستش واقع نمیشه. ارشاد به مصالح و مفاسد که بستر پرستش نیست که. پرستش احتیاج به امر و نهی داره، عبادت احتیاج به امر و نهی داره. او فرمان بده ما تسلیم بشیم. بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، او حقش فرمان دادنه، ما هم حقمون تبعیت. اله یعنی همین. اینم قبول کردیم خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد، که مصالح و مفاسد هم عرض کردیم فی الجمله چی هن؟ خیلی از این پیچیده داره که ما عرض کردیم. امر و نهی داره، امر و نهی هم ارشادی نیست، حقیقتا فرمانه. این فرمان هم طریقیت صرفا نداره بر درک مصالح، ولی ممکنه طریقیت هم داشته باشه. حالا که فرمان الهی آمد ما استیفاء مصالح هم بکنیم. حالا به اون چه مصلحت ماست ما رو امر میکنند. نه 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 بحث بحث نه نمیگم بحثم سر این نیست که ائمه علل الشرایع نفرمودن یا فرمودن. یه جایی علل الشرایع هم فرمودن. آیا اون علل الشرایع جای امر رو میگیره یا نه امر باید باشه. این امر طریقیت داره رسیدن به استیفاء مساله. یعنی ما باید به مصلحتی که مثلا در فرض کنید وضو گرفتن است برسیم، به مصلحتی که در صلات است برسیم. شارع که اعمال مولویت میکنه فقط برای که اون مصلحت استیفا بشه. ما بعد به مفسده شرب خم نیفتیم. اگر نهی میفرماید اعمال مولویت میکنه طریقیت داره یا نه، خود اعمال مولویت در مقام پرستش موضوعیت داره. یعنی شو نه فلان هم مفسده دارد که خب از تو چجوری پرستش در میارید. اگر وصلش کردید به حضرت حق که شکر او واجب است، بعد میگم شکرش چجوریه بدونه اگه او امری نکنه من میتونم شکر بکنم یا نه، همیشه شکر متوقف بر اینه که او اعمال الوهیت بکنه و من در مقابل الوهیت او تعلق پیدا کنم. حالا این امرم مقاماتی داره دیگه. امری که به فرض بکنید به سلمان میکنن با امری که به ما میکنن که خیلی فرق میکنه، که تو نیست که امر یکسان باشه. حالا همین رو باید بحث بکنیم دیگه. اینو محل بحثه. ممکنه بگید نه اصلا احتیاج به اعمال مولوی، پرستش نیازی به اعمال مولویت حضرت حق نداره. موضوعا پرستش بدون اعمال مولویت حضرت حق هم ممکنه واقع بشه. همین رو باید بحث بکنیم. حالا فرض بکنیم که عرض کردم این سه مقام پشت سر گذاشتیم، اوامر و نواهی اشاره مصلحت و مفسد درش هست، به این مصلحت و مفسدم بهش اعمال مولویت زمیمه میشه. اعمال مولویت هم صرفا طریقیت نداره، موضوعیت هم داره در تقرب و در استیفاء اون مصالحی که در حکمت الهی است. چه ربطی به ائمه داره؟ ائمه، سفرا، حجج، اینها آمرون و نهونن. اینها آمرونن یعنی امر خدا رو ابلاغ میفرمان. یه معنیش یعنی شارع فرمان داده، مبلغ امرند، آمرونن یعنی این، یعنی ابلاغ امر میکنن، نه اینکه خودشون امر میکنن. یا اینکه نه، این سفرا هم واقعا برای اینکه اون حکمت محقق بشه باید فرمان بدن. البته پیداست این فرمان در عرض فرمان خدا نیست. ثبت الامرون و نهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، همون مظهرون الامر الله و نهیه هستن، همون امر رو اظهار میکنن. اما اظهار امر صرفا به معنی اخبار از اینکه خدای متعال امر فرموده نیست، چیزی فراتر از اوست. بله خدای متعال امر فرموده، از اون امرم یه جایی ائمه پرده برمیدارن، اما بال مظهرین الامر الله و نهیه صرفا معناش اینه که ائمه فرمان الهی رو نقل میکنن یا نه واقعا فرمان میدن عن الله. عرض کردم صرفا اخباره یا نه اگر خدای متعال امر میکند سفرا هم آمرند، یعنی سفما فرمان روا هستن از طرف خدای متعال یا مبلغن صرفا فرمان میدند یا نه میگن آه خدای بله قبول داریم امر الهی برای پرستش لازمه، ابلاغ میکنند کافیه دیگه. یا نه تحقق پرستش نیاز به این داره که یه سفرای آمر و ناهی بیان در عالم. البته امر و نهیشون در عرض امر و نهی خدا نیست، حتی اونجایی که بهشون تفویض میشه تشریع مثل سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا تفویضی که به ائمه علیهم السلام شده، اگر تفویض تشریع هم داده شده باشه فهم یحللون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون ولن یشاء الا ان یشاء الله، این درسته آخر کار امر و نهی الهی رو میسن، اما امر و نهی الهی رسوندن به معنی اخبار از امر نیست، خودشون باید آمرون باشن تا امر جاری بشه در عالم. اخبار امر برای تحقق فرمان الهی در عالم محقق نیست، کافی نیست. نمیگم ائمه اخبار از امر نمی کردن، وجود مقدس نبی اکرم اخبار از اوامر الهی نفرمودن. برای تحقق فرمان الهی در عالم ما که ما میخوایم امتثال کنیم، برای تحقق اون فرمان ابلاغ فرمان کافی نیست، اظهار فرمان باید بشه. اظهار فرمان به اینه که واقعا در مقام فرماندهی قرار بگیرن. اینم نکته بعدی که باید بحث کنیم که ثبت الامرون و ناهون. ممکنه کسی از اول بگه آقا خب سفرا باید ما رو دلالت کنن بر حکمت و مصلحت. خب خبر میدن دیگه از طرف خدای متعال، اون اخبار غیبی که ما نداریم، مسائل و مفاسدی که نمیدونیم، بقا و فنا به همون معنایی که در کلمات وحی آمده همونو برای ما توضیح میدن. میگن آقا مثلا این فرض بکنید غنا مفسده اجتماعی ایجاد میکنه، بقای جامعه شما رو به هم میریزه. موسیقی برای بقای اجتماعی رو به هم میریزه. نمیدونم فحشا بقای اجتماعی. خبر میدن. چه ضرورتی داره خدای متعال اصلا امر بفرماید؟ حالا خدای متعال امر فرمود، این سفرا دیگه مبلغن دیگه، چرا آمرون من ناهون؟ یعنی میخوام بگم که حالا باید ببین اصلا دایره کل دایره مصلحت و مفسده دایره امر و نهی میشه. یعنی تمام دایره‌ای که درش مصلحت و مفسده است امرم هست. ما که منکر اخبار نیستیم، نمیگیم ائمه اخبار نمیکنن به مصالح و مفاسد، ولی بحث اینه که آیا اخبار کافیه برای تحقق فرمان الهی، برای پرستش الهی، یا نه جریان الوهیت الهی وقتی به اختیار انسان میرسه اون الوهیت وقتی میخواد جاری بشه و تبدیل بشه به فرمان، تبدیل بشه به امر. حتما مصلحت و مفسده هم هست، ولی فرمان خودش موضوعیت داره وقتی الوهیت الهی ما. یه نکته این است که مصلحت و مفسده در عرض الوهیت نیست، اینو مفصل بحث کردیم، تناسبات پرستش خدای متعال از این طرف، تناسبات الوهیت خدای متعال از در قوس نزوله، این که یه طرفه. ولی برای اینکه این امر محقق بشود ما این مصالحی که مصالح بندگیست استیفا بکنیم، صرف اخبار کافی نیست، باید فرمان در عالم محقق بشه. و محقق شدن فرمان در عالم هم کفایت نمی کنه که یک مبلغینی بیان، سفرا بیان اخبار کنن بگن ان الله یامر بالمعروف، این کافی نیست، بلکه خودشون باید امر کنن، مجرای فرمان الهی باشن تا فرمان ابلاغ بشه. ابلاغ فرمان به اینه که یک اولیای مظهرین الامر الله اول بشن، المستقرین فی امر الله، بعد بشن المظهرین الامر الله و نهیه. چیو مفروض گرفتن؟ همین دیگه، هم کلام همینه. چه نسبتی بین این دوتاست؟ همینو باید توضیحش بدیم دیگه، لذا ما عرضم همینه. ممکنه کسی اشکال کنه بگه بله ثبت ان له سفرا یا عبرون ان یدلون عمل مسالم و مفاسدهم و ما بهی بقاهم و فی ترکیف نامی فثبت دوم. یعنی چی؟ ثابت نشد. اونی که تا اینجا اثبات شد سفرهایی که اخبار میکنن، چرا سفرهایی که امر و نهی باشن؟ اصلا ثابت نشد امر و نهی از طریق خدای متعال، که خدای متعال امر و نهی دارد، خدای متعال حکیم است، دلالت میکنه به مصالح و مفاسد، و چون ما ارتباط مستقیم با اون نداریم از طریق سفرا دلالت میشود. این اثبات شد. اما ثبت الامر و نهی اون از کجا ثابت شد؟ که انه امر اضافی است. میخوان بفهمند که برای اینکه دلالت بر مصلحت بشود صرف خبر کافی نیست، کنه اون مفهوم تعبیر و دلالت رو هم داره یه کمی ارتقا میبخشه این بیان معصوم. لذا بعد دوباره تکرار میفرمان ثبت الامرون و نهون ان حکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز و هم الانبیا و صفته من خلقه. بعدم میفرماد حکما مؤدبین به حکمه مبعوثین بها. اون نبی هم که آمده و میخواد امر کنه و فرمان الهی رو در عالم جاری کنه مؤدبین به حکمه هستن، همونی که در بعضی روایات باب تفویض هست فرمود ادب نبیه علی محبته، او رو ادب کرد بعد فوزه الی، سیاست امور رو عباد رو به او سپرد، نفهم او رو بر اساس محبت تأدیب کرد بعد سیاست عباد رو به او سپرد، که در واقع اون فرمانی که میده فرمان الهی باشه.
بله حتما قاعدتا همجوره که وقتی
امر من اصلا من اگه امر الهی رو اگه فرمان نباشه، الوهیت نباشه، که من چه چیزی رو دارم اطاعت میکنم؟ حالا یه مقداری بعد بحث میکنم، ممکنه کسی بگه نه، من اگه علم به رضا و سخط الهی هم پیدا کردم، در مدار رضا و سخط حرکت کردم، این پرستش واقع میشه، این احتیاج به امر نداره. اونو بعد بحث بکنیم. بله دیگه، اصلا معنی تعبیرم لذا عرض کردم، اصلا تکرار نیست که دوباره میفهمد ول معبرون عن جلبه است، نه، این تکرار نیست، داره تعبیر رو تفسیر میکنه، که تعبیر عن الله تبدیل به اظهار امر، به اظهار نهیه، واقعا فرمان خدا رو در عالم اظهار میکنه. من اون برشم بگم، حالا اینم بعد بحث بکنیم، مگه الان فرمان شیطان رو این مستکبرین تو عالم اظهار نمیکنن؟ واقعا با فرمان دارن اونم اداره میکنن. انما سلطانه علی الذین یتولونه لآمرنهم، واقعا فرمانه. حالا اینم یه موقع بعد بحث بکنیم، این فرمان هم در وجدان اجتماعی حضور پیدا میکنه، هم در وجدان فرد. مؤمن در باطن خودش احساس فرمان میکنه. این که آقایون موندن چجوری تفسیرش کنن الزامات اخلاقی رو، حسن و قبر رو، تو تفسیرش هم خیلی اقوال است. نکتهش هم اینه که واقعا ما احساس میکنیم یه فرمانی در درون ما هست به طرف صدق، یه من، یه نهی در درون، همون جریان فرمان الهیه، که هم از طریق فطرت است، هم از طریق انبیا، هم از طریق بسترهای تاریخی و اجتماعی که انبیا الهی درست کردن، این فرمان منتقل میشه به انسان، ولی بندگی واقع نمیشه. این راحت میفهمید، یعنی انتقال فرمان هم یه فرایند بسیار، حالا تعبیر فرایند، یه مراحل بسیار پیچیده ای داره، تو نیست که فرمان الهی ساده منتقل، کما که فرمان شیطان هم میتونه. الان شیطان داره فرمان روایی میکنه بر دنیای مادی و این فرمانش داره جاری میشه، ساختارهای اجتماعی، رسانه ها، هنر و اینا ناقل اون فرمانن. آن فرمان درست میشه، ساختارهای تصمیم سازی در جهان فرمان میدن، مسببه میکنن، این مسببه رو الزامی میکنن، کل جهان هم بدوش، این فرمانه دیگه، مسببات سازمان ملل که عملیاتی هم میشه، فرمان شیطانه. اینا آمرون عن شیطان هن، ناهون عن شیطان هن. فرمان میدن واقعا، بعدم سبب بر فرمانشون مجازات میکنن. حالا اون در جای خودش، ما به نظر میاد برخلاف این که میگن خدای متعال صرفا قانون گذاره و قوانین جزایی مثلا پشوانه اعمال شریعت، به عکسه، تو دستگاه مادی هم که میگن قانون، فرمان اسمشو میدارن قانون، فرماندهی میکنن از طریق جهل قانون، خدایی میکنن در عالم، انا ربکم الاعلا دارن، فرمان میگه باید تحت فرمان من باشی. یه موقع من عرض میکردم مستعمرین که استعمار میکنن، نگاه اولشون به منابع طبیعی نیست، نگاه اولشون به نیروی انسانیه، میخوان اینا برده اونا باشن، به کمتر از این هم راضی نیستن. ما باید شوکت و عزت بر اونا قائل باشیم، خودمون رو زیر دست بدونیم، طلب اونا بشه برای ما فرمان، فرماندهی بر عالم میکنن. کما اینکه دستگاه شیطان آمرون و ناهونی داره که مظهرین الامر شیطان، من آهین تشبیه نمیخوام کنم، سفرهای الهی مظهرین الامر الله و نهیهی هستن، آن اظهار فرمان میکنن، تو دستگاه انبیا فرمان درست میشه، حکم و حکومت درست میشه، وقت ساختارهای سیاسی زیر مجموعه این هستن، که حالا فرمان وقتی میخواد محقق شه یه ساختار سیاسی میخواد، یه نظامات قانونی میخواد، فرمان که بسیط در جامعه جاری نمیشه. لذا آمرون حضرت وقتی میخواد امر خدا رو اظهار کنه تشکیل حکومت میده، یه جایی وقتی میخواد امر خدا رو اظهار کنه بر اساس یه قوانین میجنگه، یه جایی صلح میکنه، این اظهار فرمانه. بله عرض کردم، نمیگم همش همین، اصلا یه بخشش، یک بخش اظهار فرمان میشود ایجاد ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی، ساختارهای حکمرانی رسمی، صرفا متوقع نیست، ولی حتما یه بسترهای تاریخی پیدا میکنه برای اینکه فرمان خدا رو در عالم جاری کنن، یک بسترات تصرفات تاریخی میکنن معصومین. واقعا عاشورا مظهر فرمان خداست. ببینید این دو تا اصطلاح رهزن شده، این تکوین و تشریع مقابل هم قرار میدیم که انه یکیش اعتباری یکیش حقیقیه، اصلا این تقسیم بندی در جای خودش باید به هم بخوره، چون این تقسیم بندی یه پایگاه روشنی در لسان خود شارع نداره، یه ادبیات تخصصی است، نمیگم غلطه ها،
یه وادی دیگری است. اگه رفتی تو اون وادی، دستگاه مفهومی دیگه ازش بیرون میاد. من ندیدم در یه جایی در اصطلاح گفتن ولایت تشریعی یا تکوینی. این تقسیم اصطلاحی است. اگه رفتی تو اون وادی تا آخر اصطلاح باید برید. ما اینجا بیستیم ببینیم از لسان اشاره چی به دست میاد. سبت الامرون و ناهون چه کار میکنن این امرون و ناهون؟ خدا متعال فرمان میدهد یعنی چی اصلا؟ یعنی اعتبار میکند. همین بحثایی که در امر و نهی در اصول شده یا در فلسفه اصول که امر الهی چیست، مبتنی بر مصلحت و مفسده است. و حالا اینا هم بعد بحث بکنیم که اینو اشاره کردیم که امر اگه مبتنی بر مصلحت و مفسده است، این منتهی به مصلحت پرستی هم نباید بشه، که مصلحت یه چیزی است، ما باید به مصلحت برسیم. خدای متعال مولویت خودشو خرج میکنه که من به اون مصلحت برسم. یعنی در عرض پرستش خدای مصلحتی اعمال مولویت برای استیفای اون مصلحت، این که خیلی عجیب غریب میشه. این همه دستگاه رو خدای متعال درست کرده، انبیا، سفرا، اسماء و حسنای خودشو از عالم بالا تنزل داده تو این عالم. این دستگاه پیچیده سفارت، دستگاه سفارت الهی که دستگاه ساده نیست. یک واسطش میشه جناب جبرئیل سلام الله علیه با همه قوای ملکوتی که داره. این دستگاه پیچیده رو درست کرده خدای متعال برای اینکه مثلا ما مصالحی به مفهوم عرفیشو به دست بیاریم. بعدم خودش هم اعمال مولویت کرده پشت این دستگاه عظیم. مولویت خودش هم هزینه کرده که مصلحتی به دست بیاد که غیر از پرستشه. قناعت میکنید مفسده‌ای ترک بشود که غیر از شرک و بت پرستیه؟ اینو عرض کرده مثلا معنا نداره. لذا تعارض بین مصالح و مفاسد و فرمان نیست. ولی سوال اینه این مصالح و مفاسدی که پشتوانه هستن نیاز به فرمانم دارن یا ندارن؟ این فرمان ابلاغ میخواد یا اظهار میخواد؟ ما نیاز به رسولی داریم که فرمان رواست، هم حکیم است هم حاکم است. اینم به معنی فرمان روایی زود نبریم به ساختارهای اجتماعی کوچیک کنیم فرماندهی انبیا رو. فرماندهی انبیا حکمرانیشون خیلی گسترده تر از حکمرانی بر ساختارهای اجتماعی است. سیر الشهدا حکومت سال 61 کوفه رو نمیخواست ایجاد بکنه، یه حکومت تاریخی الهی میخواست ایجاد بکنه که فرمودن قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، تمام کرده حضرت کارو، اقمت الصلاة، آتیت الزکات، اون چه از خدا گرفته بود تقسیم کرد بین عباد الله، حالا به تدریج شکل میگیره لوازمش. پس بنابراین سبت الامرون من ناهون، این امرون من ناهون هم یه مقداری ببینیم خود امر و نهی اصلا نظر اصطلاحات شرعی ائمه علیهم السلام یعنی چی، مصلحت و مفسده چه نسبتی داره، بعد الوهیت خدای متعال چه نسبتی با این فرمان پیدا میکنه، رسالت معصوم چه نسبتی پیدا میکنه با فرمان الهی، ابلاغ بیش از ابلاغ مبلغن یا واقعا همینطوری که مبلغن آمرم هستن، دلالت بر مصالح و مفاسد همراه با فرمانه. و خدای متعال اگه فرمان نده دلالت نفرموده که انه. منتها همینطوری که خدای متعال دلالتش واسطه میخواد، فرمانش هم سفرا واسطه. بدون فرمان دلالت بر مصالح و مفاسدی اتفاق نمیفته. حالا اینه مقدار انشاءالله با روایت محضرتون تقدیم میکنیم. میخواستم امروز چند تا روایت بخونم که آغاز بحث باشه، انشاءالله جلسه آینده تقدیم میکنم. السلام علیکم.